أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره اراده تکوینی تموم شد و اجمالا در بحث اراده تکوینی به خاطر اینکه محظوراتی پیش می اومد از اینکه اراده به معنای کیف نفسانی که می گرفتن که امال قدرت و تصدی نحو الشیء بود، که محظوراتش رو عرض کردیم. یکی می گفتن قدم عالم لازم میاد، دومی که اشیا در مقام ذات بخوان وجود باشن، فعل حق تعالی در مقام ذات اعتبار بشه. ما اومدیم گفتیم که در مقام ذات این اراده اعتبار نمیشه و اراده تکوینی در مقام ذات هست، منتها به معنای آخری که معنی محبت الهیه بود. بعدم گفتیم که این دو تا معنا به یک حقیقت برمیگرده. حالا اون بحثا که دیگه گذشت، وارد بحث مطلب دوم میشه. مطلب دوم اراده تشریعی است. اراده تشریعی اول باید تفسیر بشه که مراد از اراده تشریعی چیه. ببینیم این که هی قوم میگفتن اراده تشریعی مراد ما چیه. بعدم برسیم به فرمایش مرحوم اصفهانی که ایشون فهمدن اراده تشریعی رو ما اعتبار نمیدیم، قبول نمیدیم، لغو اعتبارش. ببینید یادتون باشه تو بحث‌های سابق این مسئله رو داشتیم، تو بحث طلب این ذکر شده بود. اراده حق تعالی یا اراده هر خالقی که به فعل خودش تعلق بگیره، من اراده کردم که خودم یک کاری رو برم انجام بدم، اینو میگیم اراده تکوینی که واقعا به فعل خودم تعلق میگیره. خب وقتی که من به فعل خودم تعلق گرفت، این اراده باعث میشه من فعل رو انجام بدم، چون اراده جزء مبادی فعله، جزء مبادی چیه؟ فعل خود شخصه. اما گاهی وقتا ما میبینیم که اراده به فعل دیگری تعلق میگیره. اراده که به فعل دیگری تعلق میگیره، این دیگه تو مبادی اون فعل نیست، تو مبادی تکوینیش. ببینید اگر شما یه حرفی رو میزنیم، مثلا شما وقتی که یه مکلفی یه کاری انجام میده میگید داییش چیه؟ میگید امر شارعه. دایی رو میگید، تعبیر دایی به کار میبرید. اراده تشریعی که شارع کرده که این کس بده این کار رو انجام بده، این اراده تشریعی رو میگید چیه؟ داییه. دایی جز مبادی فعل در حقیقت نیست، جز مبادی تکوینیه. دایی جز مبادی تکوینی در حقیقت نیست، نمیتونی حساب کنی. مبادی تکوینی علم، محبت و بعد همین چیزایی که عرض کردیم، حالا مثلا نظم تو. اما دایی اینجا جایگاهش چیه؟ خب از یه طرف هم نگاه میکنیم ببینیم که اگر این امر شارع نبود که من نمیرفتم انجام بدم، درست یا نه؟ پس امر شارع که ما اسمش بودشم اراده تشریعیه، اینجا جایگاهش چیه؟ شما اسمش رو گذاشتید دایی. توی اراده‌ای که نسبت به فعل خودم بوده باشه، ما اسمش هیچ وقت نمیذاریم دایی. دایی نیستش، جز واقعا مبادی فعله. شما اراده شما دایی برای این شما نیست که بخواد این کار رو انجام بدید. واقعا اصلا شما با ارادتون این کار رو میرید انجام بدید، اراده میکنید. از اراده شما حالا به قول بعضی از اینا عزمی به وجود میاد، اونه که اراده رو شروع میتونن، یا اینکه نه اصلا دیگه اینم نمیان بگن، یه از اراده شما تحریک عضلات میشه، اونایی که اراده رو خود عزم میدونن نشو بگید. پس اراده خودش جز مبادی فعله. اما وقتی که میخواد یه امر شرعی مثل نماز رو انجام بدید، یه اراده تشریعی میگید از ناحیه خدا بوده، اون اراده تشریعی جز مبادی حساب نمیکنید. خب وقتی جز مبادی حساب نمیکنید، این چی بهش میگیم؟ میگیم دایی. بعد میگه خب چرا جزء مبادی نیست؟ مگه اون دخیل نبود؟ اگه نبود که شما کار انجام نمیدادید، یعنی متوقف بر این بوده ولی شما کار انجام نمیدادید. میگیم ببینید فرقش تو این نکته است. اینجا داییه، دایی علم ایجاد میکنه، دایی محبت ایجاد میکنه، یعنی به شما معرفت میده که شما بر اساس اون معرفتتون علمی که جزء مبادی بود رو در خودتون ایجاد کنید. این بحث من تو جزء ننوشته بودم قدیمه ما خواستیم بعد بنویسیم که نارو کتاب بود. ببینید دایی محبت در وجود شما ایجاد میکنه نسبت به فعل خودتون، یا علم ایجاد میکنه، علم به فایده. یعنی شما میگید که چون اعتقاد دارید به شارع، اعتقاد دارید به شارع، میگید هر چی که شارع گفت صلاح منه، این علمو دارید، میگید هر چی خدا گفت صلاح منه. یا یه مولایی هستش مثلا جز موالی عرفیهی که مثلا فرض کنید که خیلی وارده، میگید دکتر حاذقیه، دستوری که میده این به صلاح منه، هر چی گفت شما انجام میدید، این جز مبادی نیست، این داره به شما چیکار میکنه؟ میگه که شما علم داشته باش، شما مطمئن باش، من میدونم بعد این کارو بکنی، شما بدون که این کارو باید بکنی، شما از علم او براتون علم حاصل میشه، از اطمینان هم که از اطمینان او برای شما اطمینان حاصل میشه. ببینید مبادی درست کنه خودش جز مبادی نیست، والا مبادی علم شماست. اگر یه دکتری بگه و شما اعتقادش خیلی نداشته باشید میگه بی خود، میگه اگر اعتقاد نداشته باشید میگه آقا نفعی نداره، این یکی دکتر، اون یکی دکتر درست میگه، این دکتر حرفش رو قبول ندارید، یعنی از علم او علمی براتون حاصل نمیشه. چرا؟ اعتقاد به علمیت یه دکتر دیگه ای دارید که متخصص داره، از حرف او شما اطمینان حاصل میشه، علم آوره، حرف اون یکی از شما علم آوره. همون جوری که علمم ایجاد میکنه محبتم ایجاد میکنه. یعنی گاهی وقتا بعضیا محبت اصلا از حرف شارع براشون ایجاد میشه، شارع اراده تشریعیه داره یه چیزی، شما میگید مثلا شارع سامنه نماز رو دوست داره، به من امر کرده، منم دوست دارم نماز رو بخونم، محبت نسبت به این فعل ایجاد میشه. اصلا از باب این نیستش که بگید علم به صلاح، کاری ندارید صلاحتون هست صلاحتون نیست، شما محبت تو وجودتون ایجاد میشه. اینم باز دوباره یک نه داعیه، این داعویت تو دو تا مرحله است. گاهی وقتا داعویت در مسئله علمه باعث میشه که برای شما یک علمی به وجود بیاد مثل تصور و فعال و تصدیر، گاهی داعویت تو مرحله محبته، برای شما محبتی نسبت به یک فعل ایجاد میکنه، داعی شماست. داعی شماست یعنی چی؟ یعنی محبت ایجاد میکنه برای شما نسبت به یک فعلی، میرید انجام میدید. مثلا میگه که من دوست دارم این کار رو، شما هم اون آقا رو دوست دارید، مولای خودتون رو دوست دارید، خود به خود شما هم محبت پیدا میکنید، اون کار رو میرید انجام میدید. پس داعویت مال این دوتا مرحله است، مبادی ایجاد میکنه، تارتا علم تارتا محبت، همونی که تو جهن شوق اک شوق و شوق اکید اینا رو ایجاد میکنه. اینو بشنگیم داعی، داعویت اراده نسبت به فعل دیگری. خب اصلا تقسیم اولی که ما برای، یعنی تفسیر اولی که ما برای اراده متعلق اراده کردیم، اراده تشریعی، اینه اراده وقتی به فعل خود شخص تعلق بگیره اینو بهش میگیم اراده تکوینیه، وقتی اراده به فعل غیر تعلق بگیره به این میگیم اراده. این تفسیر اول. مرحوم استفاده می فرمان که دیگرانم اینجور تفسیر کردن. وسط این بحث مرحوم سوهانی یه حرف جدیدی می زنن، وسط این بحث مرحوم سوهانی می فرمان که ما کنار این بحثی که داشتیم که شارع یک ارادهی داره به فعل خود، اراده تکوینیه، اراده به فعل غیر، اراده تشریع، کناری میبینیم شارع بعث و زجری هم داره. جایگاه بعث شارع و زجر شارع چیه؟ شارع وقتی بعث و زجر میکنه این امر داره میکنه، میگه این امر شارع چیه؟ میفهمن اینو اشتباه نکنیم با اراده تشریع که این بزرگان گفتن و مرحوم سوان فهمن اراده نیست بعث و زجر. ببینید بعث و زجر انشاءه، داره شارع انشاء میکنه با صیغه بعث و زجر خودش، مثلا میگه افعل. حالا من مثالشو تو موالیان عرفی بزنم، ببینید یک شخصی از موالیان عرفیه، ریاستی داره برای یه عده، یا مثلا یه دستن عبیدش هستن، شما یه عبیدی دارید مثلا، یه وقت اراده تکویتون به فعل خودتونه، یه وقت اراده تشریعتون به اینه که اون بره کاری انجام بده برای شما. حالا این اراده تشریعتون رو میخواید اظهار کنید، اظهار که بکنید چجوری اظهار میکنید؟ میگید افعل. این افعلی که شما گفتید غیر اون اراده تشریع است. اون اراده تشریع، اراده صفت چیه؟ درونی شماست. اراده کرده بودید که اون این کار رو بده انجام بده، با افعل بیانش کردید. بیان شما چی بود؟ بیان شما امر تکوینی بود. شما دارید بیان میکنید، اظهار میکنید. اظهار اراده باید تکوینن در عالم خارج صورت بگیره. نمیشه بگی آقا من اظهاری که کردم تو دلم اظهار کردم، در تکوین ظهورش ندادم. نمیشه. اظهار یه امریه که شما دارید برای موجودات تکوینی که دارای سمع و بصرن اظهار میخواد بکنید. اظهار باید جوری بوده باشه که این موجود این امر رو به عنوان یک امر تکوینی بفهمه، در سمع و بصرش خلاصه ضبط بکنه، درک بکنه، ببینید که امر تکوینی. ارتباط ما با دیگران به امور تکوینی است که بهشون مطلبی رو منتقل میکنیم، ولو به اشاره هم بوده باشه. اشاره از امور تکوینی است. گاهی وقت ممکنه یک مولایی با اشاره حرفش رو منتقل بکنه. علی‌ای‌حال تکوینن باید اظهار بکنه. اون چیزی که اراده تشریع داشته خلط نشه. این اظهار تشریع نیست. تشریع چیزی که پشت این اظهار قایم شده. این خیلی اوقات خلط میشه. یعنی معمولا خلط میشه بین این تشریعه و اون چی که اظهار تشریعه. خیلی خلط میشه. چون خلط زیاد واقع میشه باعث میشه که بعضیا مطلب رو اصلا گم کنن. مرحوم اصفهانی این اومد گفت، البته اینو که مرحوم اصفهانی گفت ضمن کلام مرحوم اصفهانی هم تو همین جاست، میخواد جلو این خلط رو بگیره. خواهد بگه ببین شما یه اراده تشریعی تو درون جانتون نسبت به فعل غیر بود، این اراده تشریعی که تو فعل غیر بود اظهارش کردید. وسیله اظهارش صیغه افعل بود، اشاره بود، ترجیه بود، امر تکوینی بود. با تکوینیات شما به هم دیگه مطلب منتقل میکنید. اون اراده تشریعی تو درون شما بود. این دوتا رو خلط نکنید. ال اراده تشریعیه نیست. خب چجوری جاد میشه؟ و حالا سوال پرسم افعلی که شارع گفت فعل شما چه فعل شارعه؟ فعل شارعه دیگه. شارع داره میگه افعل. شما که افعلو که شما ایجاد نمیکنی که. من میخوام ببینم این امر تکوینی افعل به وسیله کی ایجاد میشه؟ شارع خدای تبارک و تعالی، یا به قول مرحوم سبحانی نفس نبوی و نفس ولوی صلوات الله علیه ما. این نفس وقتی که داره مثلا امر شارع رو ابلاغ میکنه و امر میکنه به شما، در حقیقت خودش مشرعه دیگه. در حقیقت این هم خونه وقتی داره تشریع میکنه، این امر بحث تکوینی و افعل رو او ایجاد داره میکنه دیگه. ببینید یه اراده تکوینی داشت نسبت به افعال خودش. اظهار اون اراده تشریعیه اظهار امر تکوینیه که فعل اوست. خود شارع داره اظهار میکنه، یعنی شارع داره میگه افعل. پس فعل شارع بس، فعلی که از افعال شارع. چطور؟ گاهی وقتا اراده میکنه که این مثلا درخت ها ایجاد بشن، آسمان و زمین ایجاد بشن، حالا دلش میخواد که این صیغه افعل هم ایجاد بشه، امر تکوینیه. اون اشاره هم در عالم تکوین ایجاد بشه، اشاره میکنه. این ایجاد تکوینیه، به اراده تکوینیش ایجاد شده. پس اصلا فاعلی که داره این اراده اراده تکوینی این بحث رو به شما میفرماید اون کیه؟ خود شارع. این تفسیر اراده تشریعیه، تفسیر اولش. و بیان فرق بین اراده تشریعیه و اون بحث به صیغه افعال یا به ماده امر یا مثلا این اشاراتی که خارجی داشتیم، این الان روشن شد. حالا بریم تو راه بیان مرحوم اصفهانی. سلام علیکم. مرحوم اصفهانی میفرمایند که چه دایی وجود داره که شما قائل بشید اراده تشریعی در نفس شارع؟ با این تفسیری که ما اومدیم گفتیم این که شارع یه اراده تو درون خودش باشه که این متعلق به فعل غیر بوده باشه، این رو چه دایی این حرف رو میدید زدید؟ ولی چی؟ صفت اراده متعلق میخواد، متعلقش هم فعل خودش. فایده اون کار خارجی عایده به خود مکلفه، فایده اون کار خارجی عایده به خود مکلفه. شارع رو چه حسابی اراده بکنه به اسم اراده تشریعه؟ اصلا جایگاه اراده تشریعه چیه؟ چه فایده داره؟ ببینید اراده تکوینی شارع به نظام احسن تعلق پیدا کرده، اون سر جای خودش درست، به خلقت موجودات تعلق پیدا کرده. اراده تکوینی شارع به بعثم تعلق پیدا کرده، به شما گفته افعل، درست یا نه؟ علم شارع به صلاح در نظام اتم تحقق پیدا کرده، علم شارع به صلاح فعل شما هم هست، درست یا نه؟ فعل شما صلاح شماست، این هم شارع علم داشته. حالا علم داشت، میدونست این چیز متعلق فعل این امری که شما باید انجام بدی، مثلا نماز شما مصلحت داره، علم به این صلاح داشت شارع، بر اساس اینکه علم به صلاح داشت به شما امر کرد، امرش هم امر تکوینی بود، تکوینن به شما گفت افعل. حالا اینجا این وسط یه اراده تشریعیه ما درست کنیم که بگیم شارع اراده کرده که شما این فعل انجام بدی، از شما خواسته، این اراده تشریعیه فایده نداره. ما اون بحثه رو میخوایم، ما اون زجره رو میخوایم، بحث و زجر رو میخوایم که اونم امر تکوینی بود. اراده دیگه ما نمیخوایم. یعنی چه اراده؟ برای چی؟ چرا اراده رو اعتبار کنیم؟ اراده اونی که من میخوام خودم کاری انجام بدم ارادهش میکنم، اصلا اراده به فعل غیری هم لغوی، این چه اراده به فعل غیری نه ربطی به من نداره، الا این که چون صلاح شما هست، من علم به صلاح شما داشتم، به صلاح در امور جزئیه عباد، این علم خودم رو اظهار کردم بر شما و ازتون خواستم، با صیغه افعل ازتون طلب کردم. اراده تشریعش برای چیه؟ طلب هست، با صیغه افعل هم هست، منم با صیغه افعل این طلب خودم رو ابراز کردم. دیگه اراده تشریعه و بیا تعلق پیدا کنه به فعل شما برای چی؟ این اراده رو برای شما اعتبار کنیم. برای چی ما اومدیم اراده رو دو قسم کردیم؟ آقا اراده همون یه قسمه، هر کسی که علم پیدا کرد بعد میاد اراده میکنه. شارع علم داشت نسبت به افعال خودش، اراده شون هم کرد، هم خود نظام آفرید، شما آفرید، هم میخواستش که این امورات رو به شما ابلاغ کنه، با صیغه افعل، با بعث و زجر ابلاغ کرد، درست نه؟ با بعث و زجر شارع به شما ابلاغ کرد. دیگه برای چی ما بیایم چیز دیگه رو اعتبار کنیم؟ اعتبار امری زائد بر این دیگه لازم نیست، اعتبار امری دیگه زائد به اسم اراده تشریعی لغوه. این فرمایش مرحوم اصفهانیه. منتها تو بیانشون یه مقدار بیانی که میفرمان توضیح میخواد، میفرمان نظام اتمی که شارع آورده، بیان خود مرحوم اصفهانی که این نظام لا اتم ممینه، تامتر از این نظام وجود نداره، نظام نظام اتمه به نحو اطلاقی، میگه در ضمن این نظام اتم انزال کتب هست، ارسال رسول هست، تحریک الی ما فیه صلاح العبد است. ببینید هم آیات قرآن کتاب نازل میکنه خدا، هم پیغمبر براتون میفرسته، علاوه بر این امر و نهی هم توش هست. این جزء نظام احسنه که متعلق اراده تکوینی شارع بود. ببینید من جمله نظام احسن یکی اینه که کتاب قرآن برای شما فرستاده، انزال کتب کرده، ارسال رسول کرده، رسول الهی رو فرستاده. سوم میفهمن بعث و زجر کرده. بعث یعنی چی کرده؟ یعنی تحریک کرده شما رو به طرف اینکه یک کارایی انجام بدید، زجرتون کرده از اینکه یک کارایی انجام ندید. ببینید اینا جز نظام احسنه که متعلق اراده تکوینیه شارع بود. خب شارع یک اراده ذاتیه داره. اراده ذاتی شارع به چی تعلق میگیره؟ به ذات خودش. شارع اراده ذاتیه داره که به خودش تعلق میگیره، خودش رو شارع اراده ذاتی تعلق گرفته، به نفس ذاتش. ببینید این پیداست مرادشون از اراده چیه و اراده ذاتیه که به نفس ذات تعلق بگیره، اصلا ربطی به تصدی و فعل و اینا نداره. اراده به خود ذات تعلق گرفته، به ذات حق تعالی. ببینید اصلا اعمال قدرت و اینجور حرفا معنی داره در ذات خدا نسبت به ذات خدا؟ پیداست این ارادش مراد چیه؟ فقط محبت است. یا من هو مبتهجون به ذاته تتعلق به نفس ذات حق تعالی. بعد همین اراده ذاتیه که به ذات تعلق گرفته به آثار ذات هم بالعرض تعلق پیدا میکنه، یعنی اراده ذاتیه ابتدا هم به ذات تعلق پیدا میکنه بعد به آثار ذات، یعنی همون محبت ذاتیش و حق تعالی خودشو محبت به ذات خودش داره، محبت به آثار خودش هم داره. که اینا من عرض کردم مرحوم اصفهانی قبلا هم صحبت شد، مرحوم اصفهانی بعد یه پله دیگه یا قرار میدادن این وسطا، الان این اراده که دارن میگن مرحله محبت ذاتیه است، ربطی به اون اراده ای که مورد بحث متکلمی بوده فعلا نداره. اون اراده اراده ایه که همین محبت به مرحله اعمال برسه، اعمال قدرت برسه، اون اراده فعلیه است. الان انگار دارن اراده ذاتیه رو بیان میکنن، اراده به ذات تعلق گرفته و به مظاهر ذات، به آثار ذات بلعرز، یعنی به ذات به خودش تعلق میگیره بلعرز به آثارش. شما یک چیزی که دوست داشته باشید بلعرز آثارش هم دوست داریم، این میشه بلعرز. این تعبیر بله حالا مجاز مثلا مصطلح فلسفی عرفانی بعد. خب این اراده ذاتیه وقتی به ذات تعلق گرفت بلعرز به آثار تعلق گرفت، آثار چی بود؟ هم نظام تکوینی بود و اون چی که ما گفتیم نظام ارسال رسول، انزال کتب و بعث و زجر. ببینید اراده ذاتیه به اینا چجور تعلق گرفت؟ بلعرز. اراده ذاتیه یعنی هم اراده تکوینی خدا تبارک و تعالی به نظام احسن تعلق گرفته بود دیگه، اما تعلقش به نظام احسن چجوری بود؟ اراده ذاتیه است اما بالعرض بود. اراده ذاتیه بالعرض به نظام احسن تعلق میگیره، چرا؟ چون به ذات به خودش تعلق میگیره. حالا یه بحث این وسط هست، این بحث بمونه، من خیلی واردش نمیشم، و اون اینه که اراده ذاتیه به ذات مقدس تعلق گرفت، به ذات، به فعلش که نظام احسن تعلق گرفت بلعرز، به مظاهر اسما به خود اسما و صفاتش چجور تعلق پیدا میکنه؟ به ذات یا بلعرز؟ ظاهرا اسما و صفات حق تعالی دیگه بعد از شونه توحید گرفت، این خیلی مهمه بحثش، ولی که دیگه من واردش خیلی نمیشم. یعنی اراده ذاتیه همون جوری که به ذات به ذات تعلق میگیره و اسما و صفاتش هم تعلق میگیره. اسما و صفات مال شون عالم توحیده، توحید تا کجاست؟ تا عالم اسما و صفات هست. بلعرز به فعل تعلق میگیره، تا به فعل میرسیم یعنی نظام احسن میگیم بلعرز. اما بس ذاتیه حالا اسماء و صفات عالم اسماء و صفات واحدیت رو میگیم، اسماء و صفات فعلیه میشه مال تعیون فعلی، اون مسلمه بله اون فعل حق تعالی است دیگه، اما صحبت سر عالم واحدیته که بحث در این عالمه که بعضی بزرگان تو همین جاست که بحث مقام ولایت هم مطرح میکنه، یعنی اراده حق تعالی نسبت به مقام ذات ولایت که نحن والله على اسماء الحسنى، اونایی که مثل مرحوم مستحمدی که البلا این فرمان حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم جامعه بین هدیت و واحدیت، اونایی که بزرگانی که این نظر رو داشتن فقیهی هم بوده با میرزای شیرازی دوم به ایشون ارجاع میداد که ایشون مانع شد گفت دیگه کسی اینجا نفرستیم پیام فرستادشون. این نسبت به اسماء و صفات اونجا هم باز اراده ذاتیه به ذات تعلق پیدا میکنه. مرحوم اصفهانی وارد این بحث نشد، اصلا وارد این بحث نشد، فقط ذات مطرح کرد و فعل وسط کار عالم اسماء و صفات رو اصلا مطرح نکرد. ظاهرا اینه که اونجا هم همینجوره. حتی تو مسئله روایت فطرت که دیدید روایت فطرت رو شیخ صدوق که نقل میکنه، وقتی فطرت و فطرت الله علیه فطرت ناس علیه ها صحبت میشه، حضرت فرمود فطرت فقط توحید خلاصه نیست، میفرمایند فطرت یکی شهادت به لا اله الا الله، دو شهادت به رسالت، سه شهادت به ولایت امیرالمومنین. فطرت رو اینجور میگن. تا به اینجا میرسن حضرت توی یکی از روایات داره به نظر از امام باقر اسلام یه مفصل حضرت میفهمن اله ها هنا التوحید. خیلی مهم اله ها هنا التوحید، یعنی فرمودن فطرت هم توحیده هم رسالته هم ولایت امیرالمؤمنینه. تا میفهمن ولایت امیرالمؤمنین میفهمن اله ها هنا التوحید، تا اینجاست توحید. اینا مال چیه؟ مال اینه که حریم اسماء حسنا حقا، این مربوط به عالم اسماء و صفات میشه. بعد میره رتبه مقام فعل میشه، یعنی پس مقام ذات، مقام اسماء و صفات، مقام فعل. مرحوم اصفهانی وسط رو ذکر نکردن، مقام ذات رو فرمودن، مقام اسماء و صفات رو بیان نکردن، مقام فعل رو بیان کردن. پس اراده ذاتیه که تعلق به ذات، به ذات تعلق بالفعل بالعرض. حالا نسبت به اسماء حسنا هم دیگه من تو جزوه نیوردم، تو زیدی کلام مرمسوانی، اونم ظاهرا به ذاته. این از این بحث
تقسیم میشه گرفت. الان مرمسوانی یه تقسیم اعرابی و تقسیم و تشریعی اشکال کردن، باید اعتبار تقسیم رو در نظر بگیرید.
حالا ببینیم چیکار کنیم، الان وارد مناقشش بشیم. مثلا مرحوم به متعلق شد خب ببینید، این ائمه علیهم السلام به تعبیر مثل مرحوم اصفهانی فهمن فقط مخلوق حقا، به تعبیر مثل مرحوم احمد کربلایی میفهمن واسطه بین حق و فعلن. لذا میفهمن یک مرتبه ای دارن در وجود اهل بیت که تو زیارت از زهرا سماها هم دیدیم. یا ممتنه تو امتحنه که الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، که اینو اینجا میفهمن مثل استاد احمد کربلایی و اون بزرگانی که اون مرامو دارن، میفهمن که بین مقام ذات و مقام فعل عالمی هست، عالم از موصفات. میفهمن بین مقام ذاته و بین مقام فعله واسطه است، که بعد تعبیر میکنن به وجود علمی اشیا. توی اون روایت که مربوط به حضرت آدم علیه السلام بود که از خدای تبارک تعالی میفرماید که مشاهده بکنه، حضرت زهرا سماها رو مشاهده میکنه، میگن ببرید حضرت آدم رو به فردوس اعلی. تو اونجا وقتی که حضرت زهرا سماها رو مشاهده میکنه که بعد به نقلی داره که نقل معروفش اینه که میبینن حضرت زهرا سماها تاجی به سرشونه و دوتا گوشواره که تعبیر داره قد اشرقت الجنان من حسن وجهها، تمام بهشت از حسن وجهی از زهرا اشراق داشت میکرد. نمیفهمن اشراق به تمام بهشت داشت حضرت زهرا، نمیفهمن حضرت زهرا اشراق داشتش بهشت روشن کرده بود، میفهمن بهشت اشراق میکرد از حسن وجهشون، یعنی بهشت از وجود از زهرا داشت اشراق میکرد. خیلی فرقشه با یه وقتی که دائره اشراق بالا خود حضرت زهراست، اونا تحت اشراق هست. اما فرمان قد اشرقت الجنان، بهشت داشت اشراق میکرد از حسن بچه حضرت زهرا، یعنی بهشت در اثر اینکه حضرت زهرا تون بهشت قرار داشتن، خود بهشت داشت نور میداد، بهشت داشت اشراق میکرد. خیلی تعبیر کنه. بعد تو اون روایت داره که وقتی که معرفی میکنن حضرت زهرا سلام الله علیها رو و حضرت آدم، داره که هم موجودون فی غامز علم الله قبل ان تخلق. تعبیر اینه، حالا شاید بسن بعدی بربعت حالا افسانه یه همچی تعبیر هم بعد داره. منظورم تو این قسمت شه هم موجودون فی غامز علم الله، خیلی تعبیری که بعد اینو تعبیر بدید از یه نفری که تو مغز معارف کار کرده. موجودون فی غامز علم الله، یعنی تمام این بحث و اسماء و صفات خیلی تعبیر، یعنی اگر یه مثلا شخص حکیم این تعبیر رو به کار برده بود که تمام روایات رو خلاصه پیاده کرده و ادراک کرده، از این تعبیر استفاده میکرد. غامز علم الله، اونم در علم الله، چون میدونید که عالم اسماء و صفات عالم علمه. اصلا اصطلاحی که براشون کار میبرن میگن بین مقام ذات و مقام فعل عالم علم حقه، بعدم توی این علم حق باز دو رتبه است، رتبه احدیت و رتبه واحدیت. رتبه واحدیت اسماء صفات چیه؟ تعین پیدا کردن، از غموز در اومدن، از غموز در اومدن. اما در احدیت اسماء صفات چجوره؟ علم غامزه، هم موجودون فی غامز علم الله. خیلی تعبیر بودن. حالا مقصود این نسبت به برماش مرحوم اصفهانی بله
خلق ملائک
که خلقت ملائک بله اصلا کلن بعد رباطی دارن که اهل سنت هم نقل کردن که بعد که نور حضرات معصومین انشقاق حاصل شد، نور واحد بودن همه، بعد که انشقاق شد که شد 14 نور که بعد میبینید تو زیاد جامع کبیر دارن حول عرش حق تعالی بعد قرار گرفت، بعد دیگه خلقت موجودات، خلقت آسمان و زمین از نور حضرت زهرا بود، خلقت ملائکه از نور سید و شهدا بود، زهرا به بهشت و دونه دونه ذکر میکنن. خب بریم سراغ ایرادی که به این فرمایش مرحوم اصفهانی. اول من تفسیر دوم اراده رو که بیان بکنم دیگه ایراد مرحوم اصفهانی واضح میشه. ببینید ما اراده رو اینجور معنا نمی‌کنیم. مرحوم اصفهانی اراده رو بر این اساس به تفسیر کردن که اراده قد تتعلق به فعل نفس المرید و قد تتعلق به فعل غیره. ما میگیم ما مبنای تفسیر اراده رو چیز دیگه قرار میدیم. چی قرار میدیم؟ میگیم موجودات عالم موجودات تکوینی هستند یا موجودات اعتباری. ما یک اعتبارات، یه وجودات اعتباری هم داریم، همچنین وجودات تکوینی داریم، وجودات اعتباری داریم. بر اساس فعل نفس و فعل غیر تفسیر نکنید، بر این اساس تفسیر کنید که ما یک نظام تکوین داریم، موجودات تکوینی خارجی و یک نظام اعتبار داریم. اعتبارات ما چند قسمت؟ یک قسم اعتبارات اوغلاییست کارش نداریم، یک قسم اعتبارات شرعیست. اعتبارات شرعی میگیم اعتبارات تشریعیه. اینا حالا ایجاد شدن یا نشدن؟ شدن. به چه ایجادی ایجاد شدن؟ به ایجاد تکوینی؟ نه، به ایجاد تکوینی که تشریع ایجاد میکنن. ایجاد عین وجوده، در موجود تکوینی ایجاد عین وجود تکوینیه، در موجود تشریعی ایجاد عین وجود تشریعیه. پس ایجادش هم ایجاد چیه؟ تشریعیه. پس ما میگیم شما تقسیم بر اساس فعل خود و فعل غیر نگیرید. شما بگید عالم آفرینش یک نظام تکوین داره، یک نظام اعتباری داره. این اعتبارات یه قسمش اعتبارات شخصی انسان هاست، یه قسمش اعتبارات و عقلات، یه قسمش هم اعتبارات تشریعیه، اعتبارات شارع. اون میشه نظام تشریعی. اراده‌ای که ایجاد میکنه نظام تکوین رو اراده تکوینی است، اراده‌ای که ایجاد میکنه نظام تشریع رو اراده تشریعی. ایجاد نه، ببینید ابراز که تکوینی بود، نظام تشریع که ما گفتیم حکم اعتباریه. یادتونه که ببینید ما یک نظام تشریع داریم که میگفتیم اعتبار میکنیم فعل و بر ذمه مکلف، این اعتبار تشریعی بود. بعد اینو میمدیم اظهار میکردیم با افعل، درست یا نه؟ یعنی میگفتیم که حقیقت حکم یک اعتبار شرعی است که بعدن شارع ابراز میکنه. شاید بعض وقت اعتبارش باشم ابراز نکرده باشه. گفتیم مثل احکامی که حق تعالی داره اما ابراز نشده برای ما، در زمان ظهور حضرت داریم رسته این احکام حضرت ابراز میکنن. ممکنه در نظام تشریع یک احکامی باشه که این احکام ابراز نشده باشه. در نظام تشریع احکامی هست که اختالا اینا رو چی هنوز ابراز نکرده. ببینید تشریعش یعنی خودمون اعتبار، ابرازش رو قبول داریم. حرف برمسانی ما 100% بیان مرحوم اصفهانی که فرمودن اظهار اینها میشن امور تکوینی، اینو ما قبول داریم. سلام نه، واقعا انصافا حرف بزرگی زده مرحوم اصفهانی، چون خلط میشده. خیلی فکر میکردن افعل یعنی مثلا فرض کنید که اراده تشریع اختالا این نظام بعث و زج، اراده تشریع نه، نظام بعث و زج ربطی به اراده تشریع نداره، اظهاره. اما این که فرمودن که اراده تشریع نیاز نداریم، چرا نیاز داریم؟ اراده تشریع از باب این نیستش که خدا یه اراده به فعل غیر داشته باشه، به فعل خودشه. منتها فعل چی؟ فعل اعتباری خودش. ببینید فعل غیر نیست، فعل خودشه. خدا این اعتبار رو کرد. شما الان یه اعتبار تو درون خودتون میکنین، فعل شماست یا نه؟ فعل شماست. اعتبارات شخصی شما یا اعتبارات اوغلا فعل اوغلاست. اما فعل تکوینی اوغلاست یا فعل اعتباری اوغلا؟ فعل اعتباری اوغلا. محفظ مرمسانی اینه. چرا میگید اراده تعلق گرفته به فعل غیر در اراده تشریع؟ درست غلط بوده، از اول غلط بوده. شما هم اراده تشریع به فعل غیر اومدید گفتید لغبه، ما هم میگیم لغبه. تفسیر غلطه. اراده تشریعی هم اراده چیه؟ به فعل خود، اما به فعل تشریعی خودش، به فعل اعتباری تشریعی خودش. اینجا درست میشه. شما خواستید بگید اراده فقط به فعل خود تعلق میگیره، یعنی چه اراده به فعل غیر؟ حرف خوبی هم زدید. یعنی شما یه اراده بیا تعلق بکنه، پیدا بکنه به فعل غیر. بی خودم هست، راست نمیگید. اما ما این حرف رو قائل نمیشیم، یه همچین لغوی ما قائل نمیشیم، یه حرف درست حسابی باید قائل بشیم. اراده ای داریم که این اراده تتعلق به فعل خود مرید، منتها فعلش یا تکوینیه یا فعلش اعتباریه. وقتی فعل اعتباری شد، اراده میشه اراده چی؟ ایجادش میشه ایجاد اعتباری دیگه. پس اون اراده ای هم که پشت این ایجاد خوابید اراده اعتباری است، چون ایجاد ایجاد اعتباریه، در وعاء اعتباره، در همه اعتبارات همینجوری.
شما عالم غیر اعتبار به تکوین نمرداد اشکال داره، یعنی عالم غیر اعتبار رو به تکوین معنی کردن. حال این که همین عالم اعتبار هم عالم کونه، یعنی چون تکوین روش ایجاد
کنه. عالم
اعتبار نامگذاری هم مشکل داره.
نه نه نه، این عالم اعتبار با عالم ذهن فرق داره. این فهم شما تو وجود ذهنی جاریه که بعضی حکما بزرگان، خودش حاجی سبزواری هم لعله تو منظومه این تعبیر داشتن، شاید تو بحث علم اسوارم بود، که علم نظام وجود ذهنی، وجود ذهنی هم یه مرتبه از وجود عینیه. این حرف بوده اونجا، این تو وجود ذهنیه، تو نظام اعتباری نیست. یعنی نظام اعتباری باز فرق داره با نظام تکوینی. وجود ذهنی رو که مقابل وجود خارجی قرار میدن، بعد بزرگان و حکما میفرمان میفرمان این وجود ذهنی رو ما از جهتی مقابل وجود خارجی قرار دادیم، ولی اونم یک وجودیست در صبع نفس انسان، چون مال ذهنه، مال نفس انسانه. علمیه که برگشتش به نفس انسانه، پس برگشت به تکوین پیدا میکنه. اما تو نظام اعتباری دیگه این برگشت رو نمیتونیم بدیم. نظام اعتباری اعتباریست، وجود وجود اعتباری است. اصلا وجود وجود تکوینی نیست، وجودی اعتباراتیه. منتها اعتبارات گاهی وقتا عرض کردم شخصی است، گاهی وقتا اوغلایی است، گاهی وقتا شرعی است. شاه اعتبارات شرعی و معتبرش کیه؟ خود حق تعالی. ایجادش چیه؟ ایجاد تشریعی، اعتباری تشریعیه. پس اراده شب اراده تشریعی است. با این بیان حرف مرحوم سوهانی دیگه حل میشه. باید اراده تشریعی داشته باشه حق تعالی. چرا؟ اون شارع اعتبار کرده نظام تشریع رو. این تفسیرمون هم دیگه تفسیر قوم هم جدا شد. قوم که اینجور تفسیر میکردن اراده متعلق به خلقه غلط بود. بله، مرحوم سوهانی به تفسیر اونا اشکال دارن میکنن، ما هم اشکال مرحوم سوهانی رو قبول داریم. اراده تشریعی متعلق به خلقه لغو، اما اراده تشریعیه اراده متعلق به فعل اعتباری خودش. این رو باید ما قائل باشیم. لذا اراده تشریعی هم همینه. احسن. ببینید خوب امر اعتباری نیست، خوب امر اعتباری نیست. اتفاقا شار اینو خیلی نکته خوبه تو جزوه هم نوشتم. شار حق تعالی توی اون حبی که به ذات داشت و حب به آثار داشت و اراده ذاتیش بلعرز به نظام احسن تعلق گرفته بود، من جملت متعلقات این نظام احسن داخل درون عالم تشریع هست. یعنی خوبی که اراده تکوینی حق تعالی بود به کل این نظام احسن که تعلق گرفته بود، اون نظام تشریع هم یک چیزیه که داخل در این نظام احسنه. و توی مسئله اراده تشریعی حق تعالی شما اینجور باید بیاد بگید، بگید خدای تبارک و تعالی یک نظام اعتباریه که داخل در تحت، یعنی وجود این نظام داخل در تحت اراده تکوینیش هست، خب اینو باید ایجاد بکنه. درسته ایجادش که ایجاد تکوینی که نیستش که، ایجاد تشریعیه. ایجاد تشریعی چی میخواد؟ ایجاد شما خودتون تو اعتبار تشریعی خودتون وقتی که یک نظام تشریعی رو ایجاد میکنید، این ایجادی که شما دارید انجام میدید چی میخواد؟ این ایجاد به معنی محبت ذاتی نیست. تو مقام محبت ذاتی که افکالا داره اون محبت تکوینی است، محبت ذاتی تکوینی است. اونی که اینجا اراده شما میخواد که میشه این نظام تشریعی، تو اراده تشریعی این چه نوع ارادهیه؟ به فعلیه است. یعنی تو مرحله اراده فعلیه است که به مرحله تصدی نحو الشیء و اعمال القدره رسیده. منتها این اعمال القدره خارجی نیست. این اعمال القدره خارجی است. حق تعالی یک محبتی داره که به یک اعمال قدرت اعتباری میرسه. یعنی اعمال کرده، اعمال قدرت کرده در نظام اعتبار. یعنی اعتبار کرده. این اعمال قدرت وقتی که خود اون نظام اعتباری، این اعمال قدرت هم اعمال قدرت اعتباریه. این محبت تکوینی تو مقام ذات که اعمال قدرت نداشت، اما در مقام فعل که قرار گرفت، این اعمال قدرت دیگه چه نوع اعمال قدرتی؟ اعتباریه، تشریعیه. در حقیقت این اعمال قدرت تکوینی دیگه نیست. اعمال قدرت در اراده فعلیه نسبت به نظام به اصطلاح تکوینی، اعمال القدره حقیقی خارجی تکوینیت، اینجا اعمال قدرت باید بشه تشریعی و اعتباریه. به این اساس میگن آدم تشریعی است. اما اون حبی که شما میخواید بفرمایید، اون حبی که تو مقام ذات بود به کل این نظام احسن تعلق پیدا کرده، اون حب امر حقیقی به کل نظام احسن تعلق گرفته. این اراده تشریعی جز اراده های ذاتی حق تعالی نیست. یعنی اینو خیلی توجه داشته باشید، اراده تشریعیه این ذات نیست که حب محض باشه. اراده تشریعیه جز اراده های فعلیه است، اما اراده فعلیه اعتباری است. فعلیتش چیه؟ تو الان اعتبار. پس این عین اون اراده ذاتیه نیست که حب محض باشه، و الا تو اونجا اراده ذاتیه که همچی چیزی نداره توش که اعتبار نیستش که تو مقام ذات. که اون اراده ذاتیه به کل نظام احسن تعلق گرفته، تکمیناً و تشریعاً. بعد تو خود این اراده فعلیه ما یه اراده فعلیه تکوینیه داریم، یه اراده فعلیه داریم که اعتباری است، چون فعل فعلیه شده. پس چون برگشتش به اراده فعلیه است، این مثلا توش داریم.
خود اراده تشریعی
به
اراده تکوینی
باید برگرده. اراده تشریعی تحت اراده تکوینی است. یعنی اراده تکوینیه اون اراده ذاتیش که معنی المحبه بود، محبت به ذات، محبت به نظام احسن، نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش میشد که تمام نظام احسن میشد متعلق محبت حق تعالی و متعلق اراده تکوینی حق تعالی. نظام احسن به ما اندهم نظام احسن، داخل در این نظام احسن هم نظام تکوین هم نظام تشریع، نظام تشریع داخل در نظام احسن.